صفحه 207. بدین سان انتخاب حتمی خود را به عضویت فرهنگستان منتفی ساخته بود و دیده این که او افتخار آن داشته بود که سر درس خود در کالج دو فرانس با جنجال گروهی جنگاوران زورمند پشت جبهه روبرو شود. ولی کار به دانجا نکشیده بود که درسش را تعطیل کنند. جولیان کاملا به ناخواه خیش چند زامن درستندیش داشت که به محیط سابق محافظه‌کار و کاتولیک او وابسته بودند و از رسوایی آن می‌ترسیدند که یکی از افراد طبقه خود را که بر درستکاری وسواسیش آگاهی داشتند و در ته دل بدان احترام می‌گذاشتند تسلیم دشمن کنند. آنان به همین اکتفا کرده بودند که روی مظاهر هواخواهی از شکست که امضای جولیان در پای آن بود سرپوش بگذارند. این مظاهر نادر بود و مردم کمتر از آن اطلاع داشتند، زیرا سانسور قنچی خود را در آن به کار می انداخت و دانشگاه نیز از هر گونه جنجالی بیزار بود. جولیان در بدبینی بس روشنبین خیش درباره بیهودگی عمل جداگانش هیچ پندار خامی به خود راه نمی‌داد. همین برایش کافی بود که به خائنان صنف دانشگاهی خود گفته باشد نه. پس از جنگ آن چند تن کسانی که در همه کشورها چنین گفته بودند یکدیگر را باز یافتند. طبعا دست ها به هم نزدیک شد، ولی بیان که خود در پی آن بوده باشند، مسیر طبیعی امر این مردان را در یک جبهه بین المللی اندیشه گرد هم آورد، جبهه‌ای که چندین بار ناچار شد در برابر زورگویی ها و جنایات ناشی از جنگ و همچنین صلح گندیده که بوی نفس تایگر داشت مقاومت کند. توضیح حاشیه: تایگر به معنای ببر است و این لقبی بود که به جورج کلمانسو نخست وزیر پایان جنگ و اوایل دوران صلح فرانسه داده بودند. ادامه متن. نام‌آورترین این از دین برگشتگان اینشتین بود و از جمله نخستین کسانی که او در پاریس به دیدارشان شتافت جولیان داوی بود و بس دیر نپایید که در صفوفشان جا برای کنت کیارنتزا باز شد. توضیح حاشیه: اینشتین، دانشمند فیزیکدان و بنیانگذار تئوری نسبیت، به سال 1879 الی 1955. ادامه متن. اما او برای ورود بدان شتاب نداشت. مصممانه بیرون از فعالیت روز میماند، هنگامی که آشوب‌های کمونیستی و سپس فاشیستی در ایتالیا روی نمود، تا زمانی که فعالیت و کار اجتماعیش از آن لطمه ندید، تشویشی به خود راه نداد. او برای همه کسانی که رنج می‌بردند کار می‌کرد و در حقیقت امر چه کسی رنج نمی‌برد؟ چه اهمیتی احزاب در دیده‌اش داشت؟ او کسی نبود که به سراغ سیاست برود، ولی سیاست به سراغش آمد. فاشیسم خواست که در فعالیتش دست ببرد، آن را تابع خود سازد و به خود ملحقش کند. کنت کیارنتزا نرم و ثابت قدم پایداری کرد و در مدتی روی هم دراز این مردان خشن که عادت داشتند مراعات هیچ چیز نکنند در حق او اغماز روا داشتند، چه از بی‌غرضی او که در گمان نمی گنجید جا می خوردند. میپنداشتند که میلیون‌ها پول از زیر دست او می‌گذرد و به عادت پسندیده بشر دوستان حرفه‌ای می‌باید بخشی از آن لای انگشتانش بماند. اما در دست‌های سفید کنت کیارنتزا، اگرچه نه چندان هم سفید، از وقتی که او بیل و ماله را به کار می‌گرفت، هیچ چیز باقی نمی‌ماند. مقام او به راستی سودی در بر نداشت. دیگر هم کسی را به وسوسه نمی‌انداخت. ولی حال که سودی در کار نبود، اینقدر بود که روحیه خشونت و زحمت افزایی بیش از این نمیتوانست این گروه سامری نیکوکار را آسوده بگذارد که تنها در اندیشه مرهم نهادن بر زخمها بودند، نه اون که زخم بر جانها بزنند. و این چنان که می نماید نشان مردانگی مردانیست که به راستی مردند، کسانی که جنگ می کنند و انقلاب ها را به راه می اندازند و نظم نوین یا کهنه نونمایی پدید می آورند یا خود آن را بر می اندازند. اگر به شخص او حمله نکردند، چه او بیان که خود بداند از حمایت برخی مقام‌های بلندپایه قدرت نوین برخوردار بود، یک فیلسوف تیزهوش از پیروان مکتب شک که آموزش و پرورش کشور را راه می برد و نه اندیشه ها بلکه سبک خوش آهنگ نوشته های کنت کیارنتسا را خوش داشت، باری اگر به شخص او حمله نکردند، به تعقیب و آزار کسانی پرداختند که از سرمشق او الهام می گرفتند و دستورهای او را به اجرا در می آوردند. گروهی آموزگار زن و مرد که خود را وقف رسالت دشوار برکشیدن این مردم به خود رها شده کرده بودند، می خواستند آنان را به نمایشنامه خنداور ونیزی حکایت کرد. خنده‌ای که مردم پاریس به ریش خودکامه فریب خورده سر می دادند، خنجر را در زخم او می چرخاند. در آن سوی کوههای آلپ خاموشی خشم در گرفت، ولی ماجرای کنت برونو دو سه هفته ای نقل مجالس و مطبوعات اروپا بود. قهرمان داستان از این ناموری شانه خالی کرد و پناهگاهی را که جولیان داوی در خانه خود به وی پیشنهاد کرده بود، پذیرفت. این دو مرد پس از آن همه سالهای آشنایی از دور، سرانجام شادی آن یافتند که یکدیگر را ببینند و پس از آن که در بسته شد و از دسترس کسانی که در پی تحقیقات بودند، خوب محفوظ ماند، دیگر سیاست موضوع اصلی گفتگوشان نبود. از همان نخستین نگاه یکدیگر را همچون کسانی باز شناختند که به قعر تجربه فاجعه بار انسانی رسیدند و به تنهایی با تیشه خود پلکانی در یخ وحشتناک دیوار درست کرده از آن بیرون آمدند. ولی پلکان برای هر دویشان یکی نبود و نه همچنین تیشه و نه بازو و نه جان و اندیشه. یکی تیغه سراشیبی روبه آفتاب را برگزیده بود، یا بهتر بگویم آفتاب او را برگزیده بود و آن دیگری سایه را. ولی هر دویشان به یک بلندی رسیده بودند یا کم چیزی از هم فاصله داشتند و با هم نگاه سازش برادرانه ای مبادله می کردند. گفتگوشان را غالباً حضور جورج قطع می کرد، آذین می بخشید. جورج در آن زمان در پرتو افشانی 18 سالگی شادمانه خود بود و بدان کوه نورد پیر دل باخته بود. به ویژه هنرنمایی ورزشیش بود که او را خیره ساخته بود و چون برونو هم در او آن شادی تندرست و بیغم ورزشکاری، آن فعالیت جسمانی و ماجراجویی را دیده بود، خوش داشت که سفرهای تبت خود را برای او حکایت کند. البته همه آنچه را که به پژوهش‌های اندیشه خود مربوط می‌شد کنار می‌گذاشت. برونو ساعت‌ها درباره این مطالب که جولیان بدان بی‌اعتنا می‌ماند، پرچانگی می‌کرد و پیرمرد با همون شادی بچگانه از گفتن داستان لذت می‌برد که دختر جوان از شنیدنش. او آن چهره گرد جوان و شاد را به مهربانی می‌نگریست. آن پوست زیبای آفتابگون، بافت محکم آن بازوان، آن گردن، آن گونه‌ها، آن چشمان رخشان که در آن حتی یک سایه تفکر، یک اندوه، یک ترس نمی‌گذشت، هیچ چیز در فراسوی آن، ولی همون که در چنگش بود، جهان و همین کافی بود. گویی تصور مردم باستان درباره کیهان، پایان مدار زمین، از ستون‌های هرکول که بگذری، قلمرو کالیس پست، همراه نوزیکا و پنلوپ از این سو بمانیم. برونو او را ماره نوسترو مدیترانه خطاب می کرد و با مهربانی و اندوه می نازیدن باز آورد. گردباد قبار باز در من افتاده بود. توضیح حاشیه: ماره نوسترو دریای ما، تعبیر ایتالیایی برای مدیترانه که در ضمن معرفت جاه طلبی های نظامی و سیاسی قشری از هیئت حاکمه ایتالیاست. ادامه متن: در بیرون تالار دادگاه پیراهن سیاهان به انتظار او بودند. کم مانده بود که تکه تکهش کنند. از این حادثه برونو درس احتیاط نگرفت، ولی تنزش حدت بیشتری یافت و خود کاملا برخیش مسلط گشت. آنان که در مقام‌های بالا به او علاقه داشتند، بیهوده می‌کوشیدند که با بازداشتن او از رفتن به سراغ خطر، خطر را از او باز بدارند. ناگزیر آن دم فرا رسید که دیگر نتوانستند رعایتش کنند. با آنکه زندگی در ایتالیا بیش از پیش برایش دشوار می‌شد، برونو از رفتن به خارج کشور سر باز می‌زد. عزمش بر آن بود که تا هر زمان که امکان داشته باشد، اندکی از رنج مردم بکاهد و به ستم دیدگان یاری کند و در ایتالیا بماند. نرم و پایفشار برونو سماجت می‌ورزید و هنگامی که دیگر امکان نداشت که آشکارا مردم را یاری کند، این کار را در نهان کرد و با خوشخویی ایتالیایی خود مراقبت پلیس را بی‌اثر گذاشت. برای منظورهای بشردوستی صرف با دشمنان سیاسی فاشیسم مکاتبه و همکاری داشت. او را در خانه زیر نظر قرار دادند و او به ریش زندانبانان ناآزموده خود خندید و راهی برای ادامه کار خود پیدا کرد. تقریبا در هر ایتالیایی اصیل رگی از دلقک بازی هست که در لحظاتی هرچه اندوه بارتر می تواند دلش را شاد بدارد و در جاهایی که به ظاهر هیچ راه گریزی نیست کمک بزرگی به او بکند. کند کیارندزای موقر قدرت جادویی لاماها را با نیرنگ های پولچینلا جمع کرد تا نگهبانان خود را در بازی خیش که در خدمت بشریت بود و می توانست به قیمت جانش تمام شود به کار گیرد. پس از آن که به دلخواه خود یک چند فریبشان داد، پس از آن که خطرناکترین پیغام ها را بیان که حماقتشان بوی از آن ببرد به وسیله همانها فرستاد، روز پیش از آن که بازداشتش کنند و به جزایر لیپاری بفرستند، موفق شد که به آسودگی از خانه خود بیرون برود. آن هم بدین سان که تفنگداران مهربان خود را دم در مستراح به انتظار گذاشت و خود از روزنی که به پلکان راه داشت بیرون آمد. او در 56 سالگی مانند ورزشکاران چابک و نرم بود. برونو بیان که شتاب ورزد مانند کسی که گردش می کند، آن شهر پیمونته را که کارهای خود او و مزاحمت پلیس مدتی دراز در آنجا نگهش داشته بود زیر پا گذاشت و بیرون شهر با همان گام‌های آسوده و چابک آن روز و آن شب بی وقفه به راه خود ادامه داد و هنگامی که دیوار کوههای آلپ در برابرش سر برداشت از آن بالا رفت. توضیح حاشیه: پولچینلا از اشخاص نمایشنامه‌های خنده‌آور ایتالیایی. لیپاری، جزایر آتشفشانی در جنوب غربی ایتالیا و در شمال سیسیل. پیمونته، ناحیه شمالی ایتالیا در جنوب کوههای آلپ. مرکز آن شهر تورن یا تورینوست. ادامه متن: اینجا بود که تجربه اقامتش در تبت به کار آمد. برونو این منطقه را کم و بیش خوب می شناخت و یک نقشه ستاد همراه خود داشت. اما برای گذشتن از یخچال‌های کوهستانی، آن هم در آغاز زمستان، ساز و برگش به هیچ رو کافی نبود. زیرا به جای آن که آسان‌ترین راه را که طبعاً دام‌های در آن گسترده بود در پیش بگیرد، راست به سوی خطرناک‌ترین راه، گذرگاه سنت اودول رفت. خوشبختانه در میان کوهنشینان دره همدستانی پیدا کرد که بیان که وانمود کنند که می‌فهمند، کفش‌های میخدار، تناب، یک تیشه کوهنوردی، یک پوستین چوپانی و یک راهنمای جوان در اختیارش گذاشتند که تا نیمه راه با او برود. با این همه سخت با خطر روبرو بود، زیرا برای پرهیز از نگهبانان مرزی فاشیست یک چند میان برف‌ها سرگردان گشت و گم شد. ناچار شبی را بر فراز پرتگاهی در پناه یک دیوار یخ گذراند و اگر از تمرین‌های تومای تبتی بهره نمی‌گرفت، یخ می‌بست و این تمرین‌ها چنان است که با شیوه روانشناسی و فیزیولوژیکی خود یاد می‌دهند که گرمای درونی را چگونه تحریک کنند و آن را شاعر و مرتاز بزرگ میلارپا آزموده و به نظم سروده است. برونو نیمه جان در حالی که سر و پایش یخ آجین بود، کلفرشنگ ها را به ابروان آویخته با یک تخت یخ به جای ریش به پناهگاهی در خاک سوئیس رسید. و در آنجا خود را در برابر آتشی از هیزم یافت و چند شکارچی بز کوهی نوشیدنی گرمی برایش آماده کردند. آن وقت بود که به درستی به سرمای کشندهی که او را در لوکی از یخ می فشرد و 15 ساعت بود که آتش درونیش با آن در پیکار بود پی برد. نزدیک بود که آب شود، ولی خوابی خورد کننده در حمامی از عرق زیر مراقبت این مردم نیک دل حالش را به جا آورد و پس از آن که با آنان به زرمات فرود آمد و یک دو روزی در آنجا استراحت کرد، خوش و آسوده در ویژ در قطار سمپلون نشست و راه پاریس در پیش گرفت. زمزمه گریز او پیش از آمدن خودش به گوش ها رسیده بود و این خبر که ناشیانه درس کرده بود با ناشیگری بیشتر تکذیب شد. ولی دلتنگی زندانبانانش که شرمنده و سرخورده بودند و خشم اربابشان که تلافی آن را سر ایشان در می آورد موضوع را به اثبات می رساند. پناهندگان ایتالیایی پاریس که تلگرام هایی از سوئیس با خبرشان کرده بود آمدند و به هنگام ورود به او شاد باش گفتند. و او تا چند روز طعمه خبرنگاران بود. ولی این ایتالیایی زیرک می دانست چگونه از خود دفاع کند. خروجش را از دوزخ و آن معلق زدن در هواش را از فراز کوها به صورت یک صحنه از امضای سوگند رقیت سیاسی، چیزی که وجدانشان از آن بیزار بود، در برابر خودکامگی نوین که بر روی ویرانه های قانون اساسی مستقر گشته بود، ناگزیر کنند و استقرار این خودکامگی هم بر اثر خیانت همان کسی بود که خود را نگهبان قانون اساسی جا زده بود. توضیح حاشیه منظور ویکتور امانوئل دوم پادشاه ایتالیاست. ادامه متن. برای این مردان و این زنان مؤمن وجدان بازیچه نبود، برخلاف آن وزیر جنتلی نام که به کنت کیارنزا و او برای اعتراض به فشار و زوری که بر روح مریدانش اعمال می شد نزد او رفته بود با طنز پاسخ می داد: ولی عزیز من، مگر انجیل به ما نگفته است برای رستگاری روح خود باید آن را از دست داد؟ آری، برونو ناگزیر بران شده بود که از کارگاه خود به در آمده به روم برود تا از فعالیت خود و همکاران خود دفاع کند. و همین که پا بیرون گذاشت شاهد پیکار بیرحمانه ای شد که در آن هنگام هزاران وجدان ایتالیایی را ویران می کرد و پژمرده می ساخت. دیگرون نمی توانست از دیدن و داوری کردن و گفتن خودداری ورزد. و چنان شد که اون ناظر ضرب و شتم یکی از همکاران سابق خود گشت. یک پزشک از زخم دیدگان بزرگ جنگ، دارنده مدال، مردی محترم که مشت جوانان بی سر و پا بر سرش ریختند و دشنامش دادند و وحشیانه در کوچه زیر مشت و لگد گرفتند. پس از آن که اون نیز سهمی از ضربات دریافت کرد، زیرا طبیعی است که خود را در آن معرکه انداخت، به دادگستری رفت و به رغم تهدیدها و فریادهای مرگ که از بیرون در تالار دادگاه به گوش می رسید، به نفع دوست خود گواهی داد. و می توان باور داشت که او از این فریادها در گفتار خود سستی نشان نداد. بعدها برونو با خنده حکایت می کرد که در برابر این هومها، این دیوهای سیاه، پیراهن سیاه و جان سیاه، حس کرده بود که بالهای سرخ انقلابی برشانه هایش می روید. توضیح حاشیه هوم در تبت هوم نام ساکنان سیاه عالم برزخ است. فاشیست های ایتالیا پیراهن اونیفورم سیاه می پوشیدند و به پیراهن سیاهان معروف بودند. ادامه متن. او که مدافع بود متهم کننده شد. خود دادگاه و پلیس را متهم ساخت که چنین اعمال زوری را بر دادگستری و بر آزادی گواهی دادن اجازه می دهند و چهره موقرش، نام بزرگش، لحن گفتارش برای چند دقیقه نفس حاضران را برید. می گفت که صدای یک خواننده ششدانگ اسکالا را در گلوی خود کشف کرده بود. دادستان از سر زبونی عذر خواست و رجاله های بیرون وادار به خاموشی شدند، ولی کنت کیارنزا تاوان آن را پس داد. خود او به شوخی می گفت: و این خوب بود، چه مرا در برابر چرخ نمودها یا گردش روزگار به بی تفاوتی آرامی که بدان بر میوه دهانش سرخ و زرین بی بزک، همچنان که در سرداب یک رویای محبت آمیز لبخند بی غم و پرشعف خواهرزن جوان خود را باز میافت که اثر شوبرت را میخواند و گویی لالایی جویبار کوچکی بود بر فراز غرقاب پولیفم. توضیح حاشیه: پولیفم، غول افسانه‌ای، فرزند نپتون خدای دریا. اولیس و همراهانش یک چند در غار او گرفتار بودند. ادامه متن. باری، یک روز که هر سه شان، جولیان، جورج و برونو سر میز بودند و با هم گفت و شنود داشتند، برونو از آن زن فرانسوی سخن به میان آورد که پیش از این بر جاده ها و بهتر بگوید بر خط آهن بازیلیکات دیده بود و ضمن آن که از او خبر می گرفت نام خانوادگی او را بر زبان آورد: خانم ریویر. جورج فریادی کشید و دست ها را بر هم کوفت و با بی احتیاطی گفت: آنت. چه کسی بیشتر به تعجب افتاد، برونو یا جولیان؟ این یک از کجا می توانست تصور کند که دخترش کسی را که هرگز با وی سخن از او نرفته است می تواند بشناسد؟ جولیان نتوانست حیرت خود را پوشیده بدارد و جورج سرخ شد. زبان خود را گاز گرفت. دیگر دیر بود. خب، پس ادامه بدهیم. با گستاخی آرامی این دختر آبزیرکاه با چشمان رخشان خود رو به پدر نمود و گفت: تو که میشناسیش؟ و خندان به برونو گفت: دوست بابا هم بود. و افسود: و حالا من میخوام که دوست من باشد. جولیان دچار آشوبی بی نهایت بود، چون که کنت برونوی زیرک دریافت. ابروهایش را در هم میکرد و با نگاهی جدی میکوشید تا جورج را وادار به خاموشی کند، ولی جورج به این چیزها باز نمیستاد. با خود می گفت: روی هم خیلی وقت است که من در کمین چنین فرصتی بودم. فرصت می گذرد، به چنگش می گیرم. و گفت: دعوتش کنیم. جولیان اعتراض نمود: این دیوانگی ها چیست؟ جورج گفت: خیلی ساده است. 20 سال است که من می خواهم ببینمش. من آخر خواهمش دید. جولیان به یک بار سراسیمه شد. پی می برد که دخترش همه چیز را می داند و نمی توانست در تصور آورد که چگونه. جولیان هرگز حتی بعدها جرأت نکرد از او بپرسد، بس که این خاطره ها برایش مقدس بود. نمی توانست با کسی از آن گفتگو کند. همان اندیشه آن که جورج چیزی از آن بداند برایش دردناک بود. جولیان از دعوت آنت سرباز می زد و با تندخویی ناشیانهی می کوشید که موضوع سخن را برگرداند. از خوشبختی او برونو بیاریش آمد و او را از دست دختر شکنجگرش به در آورد. جورج لبها را به هم می فشرد که نخندد. چهرش از شوخی موزیانه یک سر می درخشید. برونو هر دویشان را نگاه می کرد، حدس می زد، در دل می خندید. دلش بران کودک پیر می سوخت. به نرمی گوش آن دیگری را کشید. قرار بران شد که خانم ریویر دعوت شود، اما نه در خانه جولیان داوی، بلکه در یک سخنرانی که برونو می بایست ضمن میتینگی ایراد کند که ترتیب آن در تالار انجمن دانشوران داده شده بود. آری، او نتوانسته بود از وظیفه شرکت در شبنشینی اعتراض اتحادیه ضد فاشیستی فرانسه شانه خالی کند و میزبانش هم نمیتوانست او را از چنین زحمتی معاف بدارد، چه او خود یکی از چند نایب رئیس هیئت مدیره آن اتحادیه بود. و جولیان به عادت خیش نه هیچ کاری برای انتخاب بدین سمت کرده بود، نه برای پرهیز از آن. همین کار کردند، ولی در سخنرانی برونو که حاضران را با فصاحت ساده و مستقیم خود شیفته کرد و ادعانامی بیرحمانی درباره خودکامگان بود، گفتاری همراه با آرامش در چشمان و گزندگی در گوشه لبها، آنت حضور نیافت. دچار گریپ بود، کنار آتش بخاری خود ماند. دو سه هفته بود که او روزنامه نخوانده بود. حتی زنهایی که کمتر از همه به رفت و آمدها و اجتماعات بی علاقه اند، به ندرت پایداری آن دارند که در علاقه مندی خود مداومت داشته باشند. توجهشان دوره های خسوف دارد. زندگی قلبشان آنان را در خود فرو می برد. آنت از فراز کند کیارنزا و حضور او در پاریس هیچ چیز نمی دانست. پسر و عروسش که مواظب بودند فرصت دیدن و شنیدن این موضوع را در میتینگش از دست ندهند، به فکر آن نیفتادند که به آنت خبر دهند. آنان کمتر او را میدیدند و آن هم سرسری. سخت شاد از بازیافت یکدیگر، به شاگردان دبیرستان به هنگام تعطیلات میمانستند. جورج سرخورده شد. بیهوده پی چهره آنت در تالار گشته بود. این خاله زنک جوان که با آن چشمان رخشان همه کس را می شناخت، پسر آنت و زن مسکوی او را به جا آورد. حتی بیان که ایشان او را بشناسند، این لذت را به خود داد که در پایان سخنرانی به برونو معرفیشان کند. زیرا هر دوشان در آرزوی فشردن دست او می سوختند. ولی در میان فشار مردم انبوهی که پیرامون سکوی سخنرانی گرد آمده بودند، نمی توانستند گفتگوی مربوطی با هم داشته باشند. تازه، حضور آن زن و شوهر جوان درد جورج را چندان دوا نمی کرد. این آنت بود که می خواست ببیند و به دست دارد. و اما حالا که او می خواست و این چیزی بود که دیگر درباره‌اش تصمیم گرفته بود، چه کسی می توانست او را از آن باز دارد؟ آنقدر در گوش کند کیارنزا خواند که فکر رفتن به دیدار آنت را در دل او نشاند و پیشنهاد کرد که خود همراه او برود. برونو البته فریب او را نمی خورد و همچنان که می رفتند به خوش رویی او را بران داشت که داستان عشق دیرین پدر را آنچنان که خود با زیرکی بو برده بود برایش حکایت کند. جورج به هزین چیزی نمی‌خواست. مدتی بس دراز بود که زبانش برای بازگفتن این راز می‌خارید. و آن پیرمرد ایتالیایی در دیوان بازی‌های او برایش یک رفیق و تقریباً یک همدست شده بود. همچنان که دست برد خود را برای برونو باز می‌گفت، به نظرش می‌رسید که این کار را به همراه او کرده است و هر دو در آن شریکند. با یادآوری برخی خاطرات خوشمزه، آنان در باغ لوکزامبورگ ایستادند و چندان خندیدند که اشک از چشمانشان روان شد و در همان حال با تکان دادن سر، چشمان برونو به او می گفت شرم‌آور است، دخترک دل دوست، خجالت نمی کشی؟ و جورج دلش می خواست به او بگوید تو چطور؟ و این مانع از آن نمی‌شد که هر دویشان هیجان این عشق ناکام و پژمرده را درک کنند و در باقی راه هر دو خاموش ماندند. وقتی که نزدیک خانه رسیدند جورج گفت راست بخواهی کاری که من کردم نفرت آور است. شما دیگر هیچ وقت به من اعتماد نخواهید کرد. برونو پرسید و اگر باز دخترم فرصتی دست بدهد بار دیگر این کار را می‌کنید؟ جورج خنده سرداد، طبیعی است. شاد و خندان از پله‌ها بالا رفتند. با این همه دل جورج می تپید. شاید برای همین بود که چنان بلند می خندید. جورج از رفتن به درون با او سر باز زد و خواست که برونو پس از بیرون آمدن از نزد آنت او را در میدانچه مجاور باز یابد. امیدوار بود و در همان حال می ترسید که در پایان دیدار وقتی که آنت برونو را تا دم در مشایعت کند، بتواند نگاهی به وی بیفکند. ولی این برونو بود که از پیش آمد. پس از مبادله نخستین تعارفات میان آن دو دوست پیر، در گرم و گرم گفتگوشان، برونو آنتیگون خود را به یاد آورد. به آنت گفت، اجازه بفرمایید، دم درتان یک دختر دلباخته در آرزوی شماست. و رفت و دست جورج را گرفت و با آنکه دختر در آرزوی آن می‌سوخت، برونو ناچار شد او را بکشد تا به درون آید. جورج برای خود آنتی ساخته و پرداخته بود که با آنت واقعی متفاوت بود. او را اگر نه شکل و شمایل خود، دست کم به شکل و شمایل پدر و مادر خود ساخته بود، زیرا خوش داشت گمان کند که پدرش وقتی که او را در وجود می آورد به تصویر آنت آغشته بود. جورج می دانست که این قصه است که برای خود می پردازد. آن را به ریشخند می گرفت ولی بدان دلخوش بود. و این آنت ساختگی او را به جهان صداها وارد کرده بود، جهانی که او، جورج، در پی ورود بدان نبود. چنان بود که گفتی همزادش او را از این کار معاف می داشت و خود به جای او آن را بر عهده می گرفت. لذت این رویای طولانی که چندین سال بیشور تب و بیرخشندگی در او کمان داشت، این بود که او به شیوه خود در آسودگی، ماجراهای آن آنت دیگر را همچون داستانی که در شبهای زمستان سر بر بالین نهاده برای خود میگویند از نو زندگی کند. جورج برای خود یک زندگی سودایی درست کرده بود که آن را به نیابت از آن دیگری مانند خوابگردان به سر می برد. زندگی واقعیش از آن آشفته نمی شد.